در تکامل نفس و فعل مخرج سخن می گفتیم. از اینجا عبارت به پایین در حقیقت مطلب روی یک کلمه دور می زنه و اون اینه که آیا نفس و مخرج نفس از نقص به کمال اینها وحدت عددی دارند یا باید وحدت عددی را بینشون برداشت، که خیلی نکته مهمی هم هست. اگر وحدت عددی باشه که به ظاهرم در عبارت گفتیم که ما به دو تا موجود از موجودات ماوراء طبیعت پی بردیم، یکی به نام وعاء علم که ازش تعبیر می فرمایید به موجود نفس ناطقه، یا اگر این را توسعش بدیم می فرمایید نفس ناطقه و اون موجود مخرج، چون اون را هم الان اون موجود مخرج نفس از نقص به کمال را هم از باب این که وعاء علم است او را اثبات کردیم که یک موجودی است از ماورای طبیعت. به هر حال به وجود دو تا از موجودات ماورای طبیعت تا اینجا راه یافتیم که یکی به نام ظرف علم در نشأه طبیعت اینجا و یکی هم به نام مخرجی که میخواد ظرف علم اینجایی را یعنی نفس انسانی را از نقص به سوی کمال ببره. حالا میفرمایید که نفس ما قابل و اون مخرج نفس از نقص به کمال اون مؤتی، اون فاعل، اون دهنده. حالا این نکته رو دنبال می فرمان که یعنی جنبه سؤالش رو طرح می فرمان، منتها اصل بحث رو باید انشاءالله به وقتش برسیم و تقدیم کنیم که آیا این نفس و اون مخرج او از نقص به کمال دوتا موجود جدای از همه که الان همینطور در نشأه طبیعت و از بنده این کتاب رو خدمتتون تقدیم کنم من شدم دهنده و سرکارالی شدی گیرنده، آیا این طوریه یا مثل این که الان جلسه هست یه نفر هست گوینده حرف میزنه و عزیزانی هم هستن شنونده که میشنون، اینجا الان به ظاهر چطور از هم دیگر جدا هستیم؟ آیا اون موجود عقلی، اون مخرج، ایشون هم به همین وزان از ما جداست؟ دیروز جلسه به چرد به کجا مطلب کشنده شد که عرض کردیم که همینطور که الان گوینده حرف میزنه صوت به شنونده منتقل میشه و شنونده میگه خب من از شنیدن صوت و دیدن این گوینده دانا شدم و مثلا علم پیدا کردم، بعد فرمودید که نه خیر، علم از این راه حاصل نمیشه بلکه علم دهنده دیگریه، آیا اون دیگری هم مثل همین گوینده که الان به ظاهر از ما جداست و حرف میزنه و ما میشنویم ایشون هم از ما جدا هست و به ما علم رو میده؟ اگر این باشه که باز همون مطلبی که در مورد جناب‌عالی شنونده و گوینده پیاده شده و در مورد ایشون هم پیاده بشه که پس ایشون چجور که جدایی از ماست داره به ما علم میده، همینطور که الان گوینده جدایی از شنونده محترم است و ولذا گوینده کتاب نوشتن، تدریس، تعلیم، کلاس، درس و بحث، اینا همه چون جدای از خواننده هستن، استاد گوینده جداست، کتابی که در دست ما هست از ما جداست. خودکاری که به دست میگیریم و می‌نویسیم بازم اون خودکار، اون نوشته، اون رنگ، اون مرکب، اون کاغذ، اینا که از ما جدا هستن. هر چی که از ما جدا هست می‌فرمایید که اینها نمیتونن به ما علم بدن. اینها همه مقدمن، همه معدن برای اینکه ما علم را از یه آقای دیگری بگیریم. خب حالا سوال، آیا اون مخرج، اون آقای دیگری که میخواد علم را به شما بده، آیا اون از شما جدا هست یا با شما یکیه؟ اگر جدا باشه، خب همین گرفتاری که در مورد این گوینده جدا پیش میاد که در مورد ایشون هم پیش میاد، که ایشون به شما بس چجور علم رو میده. اگر با همدیگر یکی هستید، یکی رو با چی کار کرد؟ اگر یکی هستید یعنی خودتون دارید به خودتون علم میدید. اینم که شما قبلا این رو تایید نفرمودید، قبلا فرمودید که نقص ناقصه، باید از نقص به سوی کمال بره. بعد از نقص بخواد به کمال بره، کمال را پس معلومه که خودش نداره و میخواد بره کمال رو پیدا کند، وجود کمالی رو بیابد. پس اگر نقص او نداریه و دارایی او به علم نیست که این علم کماله و باید به دست بیاره، و بازم فرمودید که خودش هم که نمیتونه این کمال خودش به خودش بده. آخه برای این که کسی که خودش چیزی رو ندارد فاقد است، چجوری باز میتونه که خود به خود اینی که نداره رو باز به خودش بده؟ از همین کانال خواستید اثبات بفرمایید که پس ما که علم پیدا میکنیم، دانا میشویم، دارا میشویم، یک بزرگوار دیگری هست که داره به ما علم رو میده، و اون کیه؟ فرمودید مخرج نفس از نقص به کماله، علم دهنده دیگریه. منتها ابتدا هم فکر میکردیم که این علم را استاد سر کلاس به ما میده، از درس 17 تا درس 21 سوال جواب اینا پیش آمده که دیدیم نه، اینها همه زمینند و آمادگی هم. حالا میافتیم داخل این گیر، اینو با چجور حلش کرد که اگر اون مخرج نفس، بله اون مخرج نفس در تکامل نفس که میخواد نفس رو کامل کنه، به کمال برساند، اگر اون جدای از نفس باشه و ایشون و نفس دوتا موجود وحدت عددی باشن، خب همین اشکالی که در مورد این گوینده در جلسه شما با شما پیش میاد با اونه پیش میاد، که خب حالا اگه قرار باشد یه موجود جدایی باز به ما علم بده، خب بفرمایید این گوینده به ما علم داده، پس چرا از درس 16 تا درس 21 این همه بله سوال و جواب کردید که نخیر بالاخره ما رو قانع کردید که شما مسجد سبز میدان آمل میرید و یه آقای درس میگه و شما عالم میشوید؟ اون آقا آلته، اون آقا وسیله است، باید علم دیگری بده. خب حالا این گوینده چه گناهی کرده که ایشون علم رو نده، باید یک دیگری باز جدا به شما بده؟ اگر هم بفرمایید خب نخیر دیگری از ما جدا نیست، با هم وحدت عددی نداریم، با هم وحدت سعی داریم، یه حقیقتی، اگر یه حقیقتی، یه حقیقت چطور هم خودش نداره و هم باز داره و به خودش بده؟ با دنبال کرد. اینه که این مقدار از عبارتی که الان از درس 36 مونده، این عبارت خیلی سنگین. بله الان ظاهر عبارت راحته که در تکامل نفس و فعل مخرج سخن میگفتی، دانستی که نفس به فرا گرفتن علم از نفس به کمال میرسد. حالا میپرسیم که آیا نفس و مخرج آن که دو موجود از ماورای طبیعتن، آیا از یکدیگر جدایند که یکی در این سوی و سوی و اون در سوی دیگر است، و یا از یکدیگر جدا نیستن؟ و اگر از یکدیگر جدایند، آیا عطا و دهش مخرج چنان است که در این عالم طبیعت یکی به دیگری چیزی میبخشد به این صورت؟ مثلا در اینجا آقای الف از آقای ب جداست و الف سیبی به ب میبخشد، آیا مخرج که به نفس کمال میبخشد مثل الف و ب هم از همدیگر جدا هستن؟ خب اگر جدا هستن که پس شما چرا اینجور بله حالا سوالو میتونید ادامه فرمونید که اگر جدا هستن پس چرا از درس 16 تا 17 فرمونید که نخیر اینی که الان از شما جدا هست و داره برای شما حرف میزنه و کتاب مینویسه و کتاب درس میگه و عبارت میخونه ایشون به شما علم نمیده، علم با دیگری بده. اینو که اونجا فرمودی. خب حالا اگر جدا نیستن یکی بکنیم، یکی رو چجوری درستش کنیم که خودش به خودش علم بده؟ منگه این نفس که به عطای مخرج کامل میگردد باید مخرج با کمال ترین باشه. اون حرف درستیه، اون خیلی الان فهمش مشکل نداره. خب قطعا تصدیق میفرمایید که کسی میخواد با آدم کمالی رو بده باید خودش داشته باشه و به نحوه کاملترش هم داشته باشه. این مطلبی. مطلب سوم در این درس اینه که حالا این آقایی که مخرج است و میخواهد به ناقص کمال را بدهد، آیا بعد از این که به ناقص کمال رو داد خودش هم باز اون کمال رو دارا هست، یا کمال رو که به ناقص داده دیگه تموم شد خودش دیگه نداره؟ چطور الان در نشأه طبیعت اگر بنده این کتاب رو الان تقدیم جنابانی بکنم دیگه خودم ندارم، دیگه از من بله رفته، دیگه تقدیم سرکارانی شد. اما ببینیم که آیا اینجا هم که مخرج داره علم را کمال را به این ناقص میدهد، دیگه از اون به بعد خودش باز این کمال رو نداره که دیگه این کمال رو داده دیگه، بخشیده دیگه، از دستش در رفته، یا نه کمال رو داره و در این حالی که داره به این آقا داره میده. نکته سوال اول با توی مطلب دنبال بفرمایید. بله، نکته ای که آیا مخرج نفس به طور کلی مخرج با ناقص با همدیگر جدایان که اگر از هم جدا باشن اون اشکال پیش میاد، اگر بخواهن با همدیگر متحد باشن چجوری متحد باشن، ونگهی اگر بخواهن جدا باشن، اگر بخواهن جدا باشن لازمش این است که پس مخرج اگر کمالی را به ناقص داد دیگه خودش این کمال نباید داشته باشه. والی که میبینیم اینطوری نیست، والی اینجوری نیست. این مثل امور مادی نیست که اگر شما یه چیزی رو داشتید به دیگری دادی دیگه خودت اون چیز رو نداری، دوتا خودکار داری، یه خودکار رو بخشیدی به دوستت دیگه الان فعلا یه خودکار شده دیگه یکی دیگه رو نداری، دوتا خودکار داشتی هر دوتا رو بخشیدی به دوستت دیگه بس خودت الان خودکار نداری، دیگه باید برم برای خودم دوباره خودکار بخرم. حالا گوینده هم که داره حرفا رو به شنونده منتقل میکنه، پس دیگه گوینده بعد از این که مثلا مطالبش رو گفته تقدیم شنونده کرده، پس دیگه خودش نداره. حالا این ها چه کار کرد؟ خیلی دنبال بفرمایید. آیا مخرج کمالی که به نفس میدهد چیزی از او کاسته میشود؟ همونطوری که شما یه سیبی رو دارید به یه آقای میبخشید، از شما اون سیب کاسته شده، الان اون یه دونه سیب رو دیگه نداری، از دست شما در رفت. آیا اون مخرج که میخواد ناقصین را از نقص به کمال برسانه، ایشون وقتی کمال رو بخشیده ازش کم میشه؟ حالا این رو ما نه تنها الان در مورد علم با خودمونم داریم، بلکه در مورد هر مخرجی از نقص به کمال داریم. شما نمیفرمایید که موجود مثلا حالا الان حرف فرشته زدن اینا زوده، اما برای اینکه ذهن مبارک رو این مقدار توصیه بدین، نمی فرمایید که تمام هر روی هر گلی فرشته نشسته و تمام این موجودات را همه را یک کاملیست در اینها را از نقص به سوی کمال میبرد؟ خب همین حرف در مورد اونم که پیاده میشه. الان این درخت که داره دم بدم کامل میشه، کی داره کاملش میکنه؟ به ظاهر میفرمایید که خب این درخت از آب و خاک و هوا و اینا داره ارتضا میکنه کامل میشه. اگر کمال هست، اگر کمال هست، اون وقت کی الان این درخت رو داره از نقص به کمال میرسونه؟ میتونیم بگیم که درخت خود به خود داره کامل میشه؟ این که نمیشه که. بعد میرسیم میبینیم که همین فرمایشی را که در مورد خودمون با علممون زدیم که ما رو دم به دم به واسطه علم دارن از نقص به سوی کمال میبرن، و چون ما علم رو خودمون نداریم دیگری داریم علم رو به ما میده و ما رو از نقص به کمال میبره، و اون دیگری هم اگر از ما جدا باشه اشکال پیش میاد و اگر با ما بخواد باشه باید حلش کرد. همین مطلب در مورد امور دیگر هم هست. حالا این درخت الان داره از نقص به سوی کمال میره و دم به دم هم کامل میشه، این کیه که داره این آب و خاک و اینها رو داره در متن ذات او به کمال میرسونه؟ خودشن آب و خاک اینجوری حالی شده؟ خود این درخت حالیشه که باید آب و خاک اینا رو بگیره برگ درست کنه؟ اونم مثلا برگ من بگه با من انجیرم باید برگ من اینجوری باشه، شاخهای من باید اینطوری باشن، میوه انجیری که من دارم میدم باید اینجوری باشه. ایشون چی حالیش بوده؟ اون آب و خاک چی حالیش بوده؟ این مادر عزیز چی حالیش بوده که باید این کودک رو به این شکل، به این حال، به این قامت، به این کمال برسونه؟ اگر این کمال رو الان به این کودک دادن، آیا خود مادر داده یا خود کودک داده یا خود نطفه حالیش بوده باید اینجوری به کمال برسه یا دیگری داده؟ اگر دیگری داد، آیا دیگری با ایشون جدا هست یا با ایشون متحده؟ اگر جدا هست خب چطور حالا میفرمایید مادر نداده دیگری داد؟ حقل از یه صور و کنفل ارحامه کیفه یشا. این حد داشته باشید داریم میریم به طرف یه نقطه مهم. تو قرآن کریم که میفرماید حقل از یه صور و کنفل ارحامه کیفه یشا، پس الان این کودک صورتگری شده، به این بافت در آمده، به این قامت، به این شکل، به این ریخت، ایشونو کی اینجوری کرده؟ خود نطفه اینطور خواست، نطفه چی حالیش میشه؟ خود مادر عزیز اینجوری خواست، ایشون چه میدونست که باید در روی کره زمین این همه مردمن، ایشون باید این فرزند رو اینجوری باید شکلشو در بیاره که اگه تمام رو جمع کنید ایشون در بین همه ممتاز باشه. و مادر عزیز چه میدونست که باید ایشون دختر بشه یا پسر بشه؟ که اگر اینه که پس هر مادری دلش میخواد پسر به دنیا بیاره، هر مادر دلش خواست دختر به دنیا بیاره، پس چرا اینو نمیشه؟ اینا که مشکل داره که. و اگر میفرمایی نخیر آقا، نه نطفه، نه مادر، نه پدر، نه آب، نه خاک، اینا هیچ کدام نمیتونن اون کمال رو بدن، اینا همه مقدمن، کمال رو دیگری میده، دیگری میده. سوال اون هوالذی یصوّرکم فی الارحام جدای از این نطفه و مادر و زهدان این هاست؟ اگر جداست پس ایشون چجوری میده؟ به چه صورت میخواد بده؟ اگر جدا نیست چیکارش باید کرد؟ اینه که آقا میفرمان که در همه این مباحث با توحید صمدی قرآنی حل بشه. نحوه درس ها رو میبینید؟ درست الان معرفت نفسه، اما نحوه درس طوری پیش میره که از باب من عرف نفسه فقط عرف ربهش درست بشه، که توحید درست بشه. و اگر نفس مخرج از یک دیگر جدا نیست بازم. و باز گوییم علم که از ناحیه مخرج قائد نفس میشود، آیا این علم در داخل در ذات نفس، آیا این علم داخل در ذات نفس می شود یا نه؟ ولی الان چند جور داره بحث پیش میاد، همه جنبه سؤاله. در صورت اول که اگر علم داخل در ذات نفس بشه، در صورت اول این دخول چگونه است؟ چجوری آخه داخل میشه؟ مثل یه شما یه آب را با یه گلی با یه خاکی آغشته میکنید، به هم دیگر ممزوج میکنید، بعد این آب دیگه تو ذره ذره این گل فرو میره. اینجوریه که علم میاد داخل در ذات من و شما میشه؟ ولی این هست. و اگر نه آیه در و در صورت ثانی اگر علم داخل در ذات نفس آقای ناقص نشود، پس چجوری میفرمایید که نفس کامل شده؟ نفس پس چطور کامل میشه یه چیزی که ذاتش نشه؟ اگر علم نیاد در متن ذات نفس قرار نگیرد و نفس ذاتاً علم نشود، پس چجوری میفرمایید که ما به واسطه این که مخرج اون موجود مافوق داره به ما علم میدهد، ما دم به دم علم میگیریم کامل میشویم؟ پس چجوری کامل میشیم؟ کمال یعنی چی؟ کمال پیدا میکنیم چرا؟ این همه سآله با چی کارش میکرد؟ مطلب دیگر، و اگر نفس و مخرج از یک دیگر جدا نیستن باید با هم باشن. این با هم بودن چگونه است؟ با چگونه با هم هم؟ چگونه یکی هم؟ معیتشون با چی کار کنیم؟ درباره این معیت باید چگونه فرض کرده، او رو چگونه دانست که نفس و با اون مخرج با هم هم معیت دارن؟ چگونه معیت دارن؟ دیگه الان میبینید افتادیم تو دریایی از سوالات، و حقم داریم، حقم داریم. یکی راه حرکت رو در پیش گرفته بودیم، نظر مبارکتون هست دیگه، از درس تقریبا دهم یازدهم به بعد دیگه بحث حرکت پیش آمده. یکی بحث حرکت رو در پیش گرفتیم، آمدیم به طرف یک موجودی به نام نفس، نفس رو پیدا کرد. بعد همین بحث رو ادامه دادیم که این نفس که حالا نقص داره به چی باید کامل بشه. غذای نفس رو گفتیم باید یه غذایی باشه که نفس رو سیر کنه. حالا اگر انسان آب و نان اینا بخوره نفس سیر میشه؟ میفرمایید نه. اون چه غذایی میخواد؟ به نام غذای علم. از ناحیه علم آمدیم گفتیم حالا این علم چه جور آدمیه، چه حقیقتیه، چه موجودیه. ایشون هم مثل همین غذای مادی زمان داره، مکان داره، حجم و وزن داره، شکل و رنگ و بو داره، اینا رو داره که این علم شده غذای نفس. اثبات فرمودید به اینکه نخیر، علم یک موجودی است که هیچی که از این عوارض رو نداره، به ماده و مکان و زمان اینا رو نداره. پس یه موجودیه از ماورای طبیعت. بعد آمدید فرمودید که پس باید ظرف ایشون هم از ماورای طبیعت باشه. بعد فرمودید که نه تنها ظرف این علم که نفس ناطقه است باید از ماورای طبیعت باشه، اون مخرجی که میخواد نفس را علم بده باید خودش علم داشته باشه یا نه، به نحو کاملترش هم داشته باشه یا نه. همینطور که نفس میخواد ظرف علم بشه باید نفس هم مثل علم ماورای طبیعی باشه. اونی که میخواد به نفس علم را بده ایشون هم خودش ظرف علم است یا نه، یا چیزی رو که نداره داره به ما میده؟ که قطعا میفرماید ایشون هم ظرف علمه. اگر ظرف علم است، ظرف علم باید بر اساس سنخیت باید ایشون از ماورای طبیعت باشه، پس اون آقا هم از ماورای طبیعت. الان از ناحیه علم، از ناحیه حرکت آمدیم رسیدیم به نفس، و از نفس مسافرت کردیم رسیدیم به علم، دوباره از علم مسافرت کردیم رسیدیم به نفس که موجودی باید باشه مطابق با علم از ماورای طبیعت، و از اینجا هم باز مسافرت کردیم که باز اون موجودی هم که میخواد به نفس علم رو بده ایشون هم باید از ماورای طبیعی باشه. ببینید الان نظم بحث ها چجوری پیش آمدن. حالا الان دیگه افتادیم تو یک دریایی از سوالها. حالا نه این که الان 3-4-5 تا سوالی که پیش آمده همین اندازه بحث کافی بمونه، نه خیر. آدم وقتی درون بحث وارد بشه حالا میبینه چه هوایی رخ میده. اینی که عرض کردیم که اگر کسی اون من کیستم رو درست کنه، یعنی در تحت این یک سوال هر چه سوالی که در ذهنتون هست پیش میاد، این یکی اگه درست شده دیگه این سوال پیش نمیاد. اما چه عجب که این یکی رو هر چه آدم میره میبینه عمیق‌تر شد. حالا کار به جایی میکشه که آدم از دست این یکی خسته میشه، تمام عمرش هم میره و تا ابد هم در این یکی غرق میشه و هنوز به عمق این یکی هم نمیرسه. منتها شیرینیش در همینه که آدم نرسه به عمق، الا اگر برسه به اون نهایت نهایت دیگه سیر شده که دیگه تشنه نمیشه. اصلا زیبایی بحث در اینه که هرگز در من کیستم به پایان راه نمیرسه، الا اگه وقت به پایان برسه میشه محدود، حالی که نامحدود. و احتمالات و فرضهای گوناگون دیگر در پیش می آید تا ببینیم مسیر پرسش و کاوش علمی در این باره به کجا منتهی می شود. این درس را تا به همینجا خاتمه می دهیم و نتیجهی که فعلا گرفتیم این شد که نفس و مخرج هر دو موجودی از ورای طبیعتند، و دیگر این که انسان را دو مرحله وجود است، یکی طبیعت و دیگر ماوراء طبیعت. این دو مطلب، مطلب سوم و دیگر این که انسان بهترین طریق بلکه تنها طریق برای پی بردن به جهان هستی که میخوای با عالم آشنا بشوی، بیا از کانال وجودی خودت برو با عالم آشنا شو، با عالم آشنا بشی. به تعبیر هست آقا که افسوس که گیاه شناس شدیم و خودشناس نشدیم، و چون خودشناس نشدیم پس معلومه گیاه شناس هم نشدیم. افسوس که عالم شناس شدیم و خودشناس نشدیم، و بالاتر چون خودشناس نشدیم معلوم است که اصلا عالم شناس هم نشدیم. خیال میکنیم عالم شناختیم، زمین شناختیم، آسمان شناختیم. خب وارد درس 37 بشیم که حالا میخوایم از عرش به فرش بیاییم، حالا بیفتیم تو ماده و خیلی شیرینه. در آغاز این درس مطالب بحثای قبل را به صورت دو اصل در میارن که 38 اصل رو خونده بودیم و اصل 39 و اصل 40. اصل 39 را از صفحه 100 میخواییم برداشت بفرمایید، یعنی از عبارات صفحه 100 کتاب برداشت میکنید که چیه؟ نفس ناطقه و مخرج او از نفس به کمال هر دو از موجودات ماوراء طبیعت هم. دو، اصل 40، انسان بهترین طریق بلکه تنها طریق برای پی بردن به جهان هستی است، که این را از عبارت 101 بله برداشت فرمودید که الان از محضر شریف تقدیم شده. خب فرمودید که عالم و موجود دلست داریم، حالا نتیجه بحثای گذشته فرمودید که پس ما میتونیم بگیم که موجود دو قسمه، یکی موجود مادیه و یکی موجود ماورای ماده. یه سری موجوداتی هستن که طبیعی هستن، از اینا تعبیر میفرمایید به عالم طبیعت، و یه سری موجودی هم پیدا کردیم که اینها مثل این که از اهل اینجا نیستن، اینها انسویی هستند و از ماورای طبیعت هستند. پس حالا به خودتون اجازه میدید که بفرمایید ما موجود را تقسیم بکنیم به دو قسم، موجود طبیعی و موجود ماورای طبیعی. تا اینجا خب، حالا آقا شما تا حالا هی بحث از موجود مادی و طبیعی و راجع به بدن هم که حرف میزدید، فرمودید بدن ما مادیه، و راجع به نفس که جلو رفتید فرمودید نفس غیر مادیه. اما تا حالا راجع به مسئله مادی ما خیلی خوب به راز و رمز طبیعت و ماده هنوز پی نبردیم. حالا اجازه میفرمایید که از اتاقا از عرش به فرش بیاییم، ما رو در مورد طبیعت آگاهی بدید، اولا ما این رو یه مقداری بشناسیم. طبیعت یعنی چه؟ مادی یعنی چه؟ مادی یعنی چه اصلا؟ که بیایم از ابتدا باز کار رو شروع کنیم. میبینید که وقتی من کیستم رو گفتی، این من کیستم در درس 16 اونجا ها، وقتی طرف گفت آقا من روز میرم مسجد سبز میدان و آقا درس میگه و من اونجا میشنوم، این آقا گفت آقا تو این من کی هستی؟ گفت آقا یعنی همین منی که اینجا نشستم دیگه، یعنی همین آقایی که پیش تو نشسته. که اون آقا سوال کرد یعنی این من تو، دست توه، لباس توه، چشم و گوش توه، اعضا و جواره توه، اون قلب هر میفرمایی من؟ ایشون یکی یکی که میگفت بله، و اون آقا از دستش میگرفت. از ناحیه من کیستم آمدیم تا رسیدیم به یک چیزی که گفتیم این بدن مادیه و من من معلوم میشه که غیر مادیه. از اینجا دوباره به ذهن شنونده یه سوالی آمده تو کار که الان میخوام درس 37 اون سوال رو دنبال کنیم که آقا شما فرمودید که بدن مادیه و غیر بدن که نفس باشه اون مادی نیست، اون غیر مادیه. اصلا مادی یعنی چه؟
ضابطه ای را در کلمه مادی میدهند. امارت داشته باشید که حالا بحث شروع شده دیگه، الان که ابتدای یه بحثی وارد شده ایم که حدود یه 7-8 درسی را باید در این بحث بمونیم. خیلی هم حرف طولانیه و حالا اگه تازه برسیم بتونیم ماه رمضان این بحث رو تمام کنیم. فرمودید به این که دو تا لفظ الان در مقام داریم، یکی لفظ ماده هست و دیگری لفظ مادی. هر دو تا لفظ رو باید از هم تفکیک کنیم. مثل این که میفرمایید طبیعت و طبیعی، اینجور ماده و مادی که از هم تفکیک بشن. در تعریف مادی میفرمایند که اون وجودی که دارای ماده هست که ما او را به یکی از این حواس‌های پنجگانه مون میتونیم ادراک کنیم، اون وجودی که دارای ماده هست. حالا ماده چیه که ایشون دارای ماده هست؟ الان برز میرسه. اون موجودی که دارای ماده است که با یکی از این حواس پنجگانه ما ادراکش میکنیم، یا او را یا این موجود را با چشم میبینیم، یا این موجود را ما با گوش میشنویم، یا این موجود را به واسطه بینیمون استشمام میکنیم، و یا این موجود را به واسطه دهنمون و زبانمون میچشیم، از این راه ادراکش میکنیم، یا این موجود را از ناحیه لمسمون ادراک میکنیم. اگر موجودی را ما به واسطه یکی از این حواسهای پنجگانهمون ادراک بکنیم که این موجود دارای ماده هست، این ازش تعبیر میفرمایید به مادی. لفظ مادی رو دقت کنید، اینو میفرمایند مادی. پس مادی اونیست که دارای ماده هست. حالا اونیست که دارای ماده هست، پس معلومه که مادی چیزیه و ماده چیز دیگریه که این چیز اول مادی اون ماده رو داراست. مثل این که الان به جنابالی بگیم که شما اصلا مالک این منزل هستی، مالک با ملک غیر همه، ملک این منزل رو میگن. این کتاب الان میفرمایید ملک منه و من مالک این کتابم. مالک یعنی چی؟ یعنی کسی که دارای ملکه. یعنی نمیشه گفت که آقا فلان کس مالک این زمین است، یعنی فلان کس این زمینه. زمین نیست، کسی است که دارای این زمینه. پس زمین چیزیه و مالک چیز دیگریه و آقای مالک این زمین رو داراست. مادی هم چیزیه، ماده هم چیز دیگریه و مادی دارای این ماده هست، ولذا تعبیر میکنیم که ایشون مادیه. خب حالا این مادی رو هم که فرمودید به یکی از این حواس پنجگانه ما ادراک میکنیم. این تعریفی که الان در مورد مادی تعبیر کردیم، حالا می فرمایید زمین مادیه، آفتاب مادیه، نمیگید زمین ماده هست. حالا تا بحث پیش بیاد هنوز باز لفظ مادی بیشتر خودشو نشون میده. زمین مادیه و طبیعیه، مثلا آسمان مادیه و همینطور اصوات همه مادیه. صوت چرا؟ چون با گوش میشنوی. رنگ ها همه مادی هن. چرا؟ برای اینکه با چشم میبینی. بوها همه مادی هن. برای اینکه با بینی استشمام میکنی. تمام طعم ها، تلخی ها، شوری ها، شیرینی ها، اینا همه مادی هن. برای اینکه با زبون اینها رو میچشی. تمام سردی ها، گرمی ها، سفتی ها، زبری ها، اینها همه مادی هن. چرا؟ چون که مثلا هوا، اینا همه مادی هستند، چون که با قوه لامسه ما ادراکش میکنیم. پس اون چرا که اون وقت در درس اول فرمودید اون چه که مشهود ماست وجود است، درسته؟ اگر بخواهید اون چه که مشهود ماست را بزنید به همین شهود ظاهری ادراکات پنجگانه اگر بفرمایید، اونجا عبارت رو معنا میکنید که اون چه که الان مشهود ماست اینها همه وجود مادی هست. اگر نه، شهود رو بالاتر بردید که در درس اول تو پرانتز تذکر دادیم، گفتید نه، مراد از شهود شهوده، بله، علم شهودیه و علم حضوریه که دیگه حرف بالاتر میره. و عرض کردیم که اون دو سطح عبارت آقا کشش این داره که تمام این معانیی که بعدها میخوام بکنیم همه رو ایشون معنا بده، یعنی عبارت رو طوری آقا تنظیم فرمودن که هر چه جلوتر میرویم کنده هم بسید که داریم باز همون اون عبارت رو الان باز میکنیم، الان باز افتادیم دنبال همون عبارت. اون چه که الان مشهود ما هست وجوده. در ابتدای درس 37 هم میفرمایید موجود هم یا مادیه یا ماورای مادی. پس اون چه که الان مشهود ماست ما با این چشممون میبینیم، با گوشمون میشنویم، با بینیمون میگوییم و با زبانمون میچشیم، با لمسمون لمس میکنیم، پس اینها الان همه وجودن. اما میفرمایید چه نحوه وجودن؟ وجود مادی هن، وجود طبیعی هن. خب آقا میتونید به ما بفرمایید که چرا اسم این بندگان خدا رو گذاشتید مادی؟ چرا؟ اسم اینها رو چرا گذاشتید مادی؟ میگید برای این که اینها دارای ماده هستن. حالا بعدها میخونیم، الان نظر مبارکتون باشه سوال ایجاد بکنیم، چرا به این موجودها میگید طبیعی؟ باز میخونیم، طبیعت رو که تعریف بکنیم روشن میشه، ماده رو که تعریف کردیم باز روشن میشه. حالا در بخش ماده شما بعدها میایید میفرمایید که موجودهای در نشأه طبیعت، این سویه ها، همین هایی که الان مشهود ما هستن، اینها هم ماده دارند و هم صورت. حالا صورت چیه؟ بازم باز میرسونیم. ماده چیه؟ طبیعت یعنی چی؟ اینا همه رو باید تک تک درست کنیم. حالا لطفاً شما چطور شده که فرمودید یا موجود یا مادی یا ماورای مادی، یا طبیعی یا ماورای طبیعت؟ چرا اینا رو نمیفرمایید که موجود سوری؟ با این که بعدها داریم حرفشو میزنیم، بعدها که حرفشو میزنیم میگیم اینایی که ما داریم میبینیم در حقیقت شیئیت شیء به صورتش نه به مادهش. ماده درسته که الان در این شیء و این شیء دارای ماده است، اما اونی که حقیقت این آقا را الان تشکیل میده، این درخت را، این شیء را، این انسان را، صورتشه. پس چطور شد که شما اسم این آقا را موجود سوری نگذاشتید، گذاشتید موجود مادی؟ با اینکه میفرمایید که شیئیت این شیء به صورتش نه به مادهشه، که انشاءالله باز هم اینجا تو همین درس ها داریم، نزدیک شدیم دیگه، اینا حرفا نزدیک شدیم دیگه. نمیفرمایید موجود سوری و ماورای سوری، همش میفرمایید سوری با سات، همش میفرمایید موجود مادی. و از طرفی هم که میاد وقتی میخواد بحث بفرمایید تمام شخصیت یک شی رو به صورتش هم میدید، اصلا برای ماده به اون صورت شما شخصیت قائل نمیشید. چی شد آخه؟ این هم یه طلب شما. حالا چرا اینا رو میفرمایید مادی؟ میفرمایید برای اینکه چون دارای ماده. آقا پس لطف بفرمایید ماده رو برای ما معنا کنید که اصلا پس ماده چیه؟ عبارت بخونیم. اکنون گوییم که به موجودی رسیدیم که از جنس موجودات طبیعی یعنی مادی نیست. حالا اینها الان همینجا عرض میکنیم آقا جان تمام این کلمات را از همدیگر به دقت بر ذهن مبارکتون بسپارید که دیگه از این به بعد حرفای مادی و طبیعی و ولی اینها فراوان حرف پیش میاد که دیگه زود ذهن منتقل بشه که حرف چیه. هی سماجت میکنیم، تأکید میکنم، ولی این که در ذهن مبارک شما ملکه بشه. حالا آقا ما را اینجوری رها نمیکردن در درس ها، آقا خیلی در درس ها مطالب را و به کرات مطرح میفرمودن، بعد میفرمود تعمد دارم که مطلب در همین درس ملکه بشه. درس که ملکه بشه، آدم اصل مطلب را و کد درس را بگیره، از اون به بعد در مقام تحقیقات راحته. خیلی ما رو معطل می‌کردن در درس ها، حالا ما زود پیش میریم. حالا آقا خیلی معطل می‌فرمودن و حقم با ایشون بود. حالا ما بعدها می‌فهمیم اوائل عزیزان طاقت نمی‌آوردن، نوعا یکی از شیرینی های درس آقا این بود که آقا اوائل طوری برخورد میکردن که اونهایی که صابرن بمونن، اونهایی که صبر ندارن عجله دارن و میخوام که دیگه با یه سرعت کذایی در برن، خب از امیانان تشریف ببرن که دیگه نه مزاحم خودشون بشن، نه مزاحم درس و بحث بشن، نه مزاحم شنونده های درس و بحث بشن. و نوعا اینطوری بود دیگه، مگر اینکه درس هایی هست آقا، بعضی ها به خاطر حسن زن و به خاطر اینکه مثلا فرض یه محبت و علاقه ای که به آقا داشتن، مثلا بعضی ها میموندن نوعا در میرفتن، و چه بسا هم حتی گاهی هم به زبانم میآوردن که نخیر درس به درد نمیخوره، گاهی هم به زبانم میآمد اما توجه به رموز درس نداشتن. حالا نه اینکه فرض بنده بگم من توجه داشتم، من که جزو متأخرینم، ما که وقعی نیستیم، کسی نیستیم، و اونهایی که دل میدادن و صبر میکردن و عجله نداشتن، حالا آقا میدونست اینا چی کارشون کنه، بله حالا با این جانها میدونست چه کارشون کنه. اینطور نوع کارهای آقا معمولا اینطوریه، با عجله خیلی سر و کار نداشتن و به خصوص درس را مطالب را تکرار میکردن. و نوعا اساتید بزرگوار وقتی درس ها رو میخوندن، یعنی شما وقتی که به درس فرض مثلا 150-270 اینا میرسیدید یا صفحه 150-200-300 اصلا خبر نداشتی که صفحه 50 دیگه چی شده، اما از بس که آقا تو درس ها هی میگفتن اونجا تو اون درس، الان هم نمیبینید مثلا روش آقا رو میگه تو اون درس گفتیم تو اون صفحه، حالا اینا رو سر درس آقا معطل میفرمودن، ما سر درس ما رو معطل میکردن، مثلا الان که داشتیم صفحه 103 رو میخوندیم این دارم میدی که ایشون برگشتن دوباره با صفحه 1 رو دارن حرف میزنن، صفحه 2 رو حرف میزنن. طوری میشد وقتی کتاب که تمام میشد آدم فکر میکرد کل کتاب رو حضور داره، اصلا اول آخرش حضور داره یه همچین چیزی. نه اینکه تند و تند آدم یه کتاب رو بخونه صفحه 100 که رسیده تازه ندونه که 99ش چی شده تا چه برسه به صفحه مثلا دومش، اینطوری نبود. بعد تعبیرم باز میفرمودن که حالا کتاب رو که خوندیم، حالا شیرین میفرمود که آقا حالا کتاب خونده شده، سر رو بلند کنیم ببینیم چی شده. اون یه فرمایش خیلی بلندی بود که حالا هنوزم به سرشم پی نبردیم، اما به لحظ به مقام فکر، علم فکری و وصولی که مثلا اسفار یه جلد رو میخوندیم، یه فصلشو میخوندیم، یه بابشو میخوندیم، یه مرحلهشو میخوندیم، بعد از اینکه مرحله تموم میشد قربانیشون و فداییشون سر بله بلند میشد و میفرمودن که آقا آیون حالا سر بلند کنید ببینید چی شده. خب حالا کتاب خوندین تموم شد، بله حالا معلوم بود که ایشون میخواستن بگن بفرمان که حالا خوندید، فکرشو کردید، یادشو گرفتید، درست در جانتون پیاده شده، الان داراش هم هستی، علاوه بر دانایی الان دارا هم شدید این فصل را، این مطلب را، این حقیقت را، یا فقط دانا شدید که الان کتاب رو ورق بزنید بله میتونید صفحه کتاب رو عربیشو بخونید، الفاظشو معنا کنید، زمیرشو برگردونید، فلفایلشو درست کنید، مثلا عبارت ادبیاتیش درست بشه، این درسته این الان حرفی ندارید، میفرمود اینها درست شده مثلا، اما حالا سر بلند کردید آیا پیادم شده یا نه. حالا اونجا که معلوم بود تکرار میکردن، تمام همتشون در این بود که همینجور صفحه به صفحه که پیش میرن پیاده بشه، همچنین بر جان وارد بشه. اون تکرار سرش این بود، زمینه پیاده شدن مطلب در جان درست بشه که آقا وقتی یک کتاب رو خونده این یک کتاب در اصلا خودش بشه کتاب، چون 9 جلد اسفار رو نخونده حالا الان خودش بشه اسفار، الان اون چرا که خونده تهی کرده اینجوری بشه. و نه اینکه آقا بله خوندی، بله آقا اسفار خوندیم، این خوندم، اون خوندم، بله دیپلم گرفتم، لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، گیار شناسایی کردیم، همه چیز درست شده، بله الان عالم هستی، بله چی رو عالمی؟ کتاب ببندم. کجا رو عالمی؟ نشد پس درست نشد الان کتاب ببندیم، درست معرفت نفس تا اینجا رو ببندیم تموم شد، آقا تا حالا چی گرفتی؟ حالا فرضم حضور ذهنم داشته باشه مطالب رو هم بگه، خب بعد یه مریضی یه چیزی بیاد و مثلا حضور ذهنم حالا بره، باز چی رو داره؟ میبینه همه اینا رفتنی شده. آقا میفرمودن به ما که سر بلند کنید ببینیم چی یافتیم چی گرفتیم. معلومه باید یه چیزی آدم در مسیر درس بگیره، کتاب رو ببنده اون با آدمه، کتاب ها رو آتش بزنن ایشون با ماست، بدن رو هم از ما گرفتن باز با ماست، و اگر هم بیهوش شدیم اون حقیقت باز با ما باشه، اگر هم فشار قبر آمده و سختی ها و حوادث باز اون با ما باشه، اون ما رو رها نکنه. بله میفرمودن که سر بلند کنیم ببینیم چی شده. بله همین اندازه میفرمود. خب آقا سر بلند کنیم ببینیم چی شد. خداوند توفیق فهم فرمایشاتشون رو ما عطا بفرمایید. بله گوییم یعنی مادی نیست، موجودی که نه به چشم دیده می شود. بله وقتمون شد. الحمدلله.